مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت 12 از کتاب مستورا. نویسنده محترم این عنوان رو برای قسمت 12 انتخاب کردند: من اگر بنشینم تو اگر بنشینی. در زیر این عنوان به آیه 79 سوره مبارکه آل عمران اشاره می کنند:
ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
هیچ بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد، سپس او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید.
مردم، به واسطه این که کتاب الهی را یاد می‌گیرید و به واسطه این که کتاب الهی را یاد می‌دهید ربانی شوید. نویسنده محترم بعد از ذکر این آیه و ترجمه اون خلاصه ای از مباحث کتاب را از ابتدا بیان می‌کنند. نویسنده محترم به این میپردازند که در قسمت اول کتاب آیه 187 سوره آل عمران اومد که در اون خداوند تبارک و تعالی به پیمان و میثاق محکمی که از انسانها برای جهاد تبیین گرفته بود اشاره کرد که یکی از میثاقهای محکم ما جهاد تبیین برای مردمه و آیات الهی باید برای مردم تبیین بشه. در قسمت دوم از کتاب به آیه 27 سوره مبارکه اعراف اشاره کرد که نزاع تاریخی بین ابلیس و جبهه حق رو بیان کرد که این نزاع از زمان حضرت آدم علیه السلام شروع شده و در اون نزاع به دنبال این بود تا زشتی ها و عورت حضرت آدم رو که باید پوشیده میماند آشکار کنه و اسباب هبوط او از بهشت رو فراهم کنه. و بعد شیطان برای این که بتونه با جبهه حق مبارزه کنه تشکیل یک جبهه داد، جبهه ای که لشکر او عده‌ای از انسان‌ها و عده‌ای از اجنه هستند و اینها یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اینها حرف‌های به ظاهر زیبایی برای فریب انسان‌ها در جبهه حق می‌زدند. برای مبارزه با شیطان و لشکر و جنود او در قسمت چهارم این کتاب نویسنده محترم به آیه 21 سوره مبارکه روم اشاره می‌کنه که تشکیل خانواده اولین هسته مقابله با شیطانه که در این انسان میتونه به سکونت و آرامش برسه. و بعد در قسمت پنجم این کتاب نویسنده محترم به آیه 6 سوره تحریم اشاره میکنه که در این آیه خداوند اولین نهادی که میبایست در مقابل شیطان بایسته و دژ مستحکمی برای مقابله با او باشه رو بیان میکنه و اون نهاد خانواده است. به همین خاطر در آیه 6 سوره تحریم فرمود او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده خودتون رو از آتشی که شیطان به سمت اون دعوت میکنه باز بدارید. در قسمت 6 این کتاب نویسنده محترم به این اشاره میکنه که یکی از سوژه هایی که ابلیس برای ضربه زدن به نهاد خانواده انتخاب میکنه و برای اینکه جلوی تشکیل خانواده رو بگیره و اولین دژ مستحکم رو از هم فرو بپاشونه، استفاده کردن از سوژه بانوان و زنانه. به همین خاطر میاد جنس زن رو روش سرمایه گذاری میکنه و با حرفهای مزخرف و به ظاهر زیبا و در باطن باطل از زن به عنوان یک سوژه برای تخریب خانواده و برای تخریب جامعه و برای ضربه زدن به پیکر جبهه حق استفاده میکنه. به همین خاطر نویسنده محترم در قسمت 6 این کتاب به آیه 70 سوره مبارکه اسراء اشاره میکنه که خداوند به انسانها چه مرد چه زن کرامت داده و تفاوتها در جنسیت اینهاست نه در اصل و ذات اینها. در ذات هم زن کرامت گرفته و هم مرد کرامت گرفته و تفاوتها در جسم اینهاست و در پوشش ظاهری اینها با یک دیگره و اینها در ذات خودشون با همدیگه هیچ تفاوتی ندارند، هر دو انسان هستند. در قسمت 7 این کتاب نویسنده محترم به این اشاره میکنه چگونه شیطان بر جنس زن سرمایه گذاری میکنه و با چه راه و روشی میخواد این خانواده ای که شکل گرفته در مقابل اون رو از هم بپاشونه. به همین دلیل نویسنده محترم آیه 33 سوره مبارکه احزاب رو میاره که یکی از کارهایی که شیطان انجام میده اینه، زنها رو تشویق به تبرج جاهلی میکنه که اینها در جامعه خودشون رو برجگونه نشون بدن، دلها و قلبها رو متوجه خودشون بکنن. این یکی از راهکارهای شیطان بود که نویسنده به اون اشاره میکنه. در قسمت 8 این کتاب نویسنده به حرام سیاسی اشاره میکنه که عدم رعایت پوشش و حجاب فقط یک خطا فقهی یا یک حرام فقهی و شرعی نیست، یک حرام سیاسیه. چرا؟ برای اینکه پشت بحث بی‌حجابی و رعایت نکردن حجاب منافقین و هسته های نفاق هستند که در جنگ نرم به دنبال براندازی هستند. پس بحث پوشش و حجاب صرفاً یک بحث فرهنگی یا فقهی نیست، بلکه یک بحث سیاسی هم هست و رعایت نکردن اون میشه یک حرام سیاسی. در قسمت 9 از این کتاب نویسنده محترم به این اشاره میده که کفایت کردن به نهاد خانواده و ساختن خود و خانواده کفایت نمی کنه، که ما یک خانواده وسیع تری داریم به نام جامعه مؤمنین و جامعه ایمانی، و در این جامعه ایمانی و جامعه مؤمنین باید ولایت‌های ارضی شکل بگیره. فقط ولایت توری کفایت نمی‌کنه، صرف ارتباط من با امام کفایت نمی‌کنه، که من باید با همسایه‌های خودم و با بقیه جامعه ایمانی هم ولایت ارضی داشته باشم، و این ولایت ارضی با رعایت امر معروف و نهی از منکر تحقق پیدا میکنه و ما یک خانواده بزرگتری در مقابل شیطان تشکیل میدیم و هسته اولیه خانواده رو توسعه میدیم، تبدیل میشیم به یک جامعه ایمانی که بسیار گسترده تر و بزرگتر و قدرتمندتر در مقابل شیطان است. در قسمت 10 از این کتاب نویسنده محترم به این توجه میده که صرف امر به معروف نهی از منکر کفایت نمی کنه، بلکه آحاد جامعه ایمانی از زن و مرد میبایست یک سری از دستورها رو و یک سری از قوانین الهی رو رعایت کنند. مردها و زنها میبایست نگاه های خودشون رو از نامحرم کنترل کنند و همچنین زنها میبایست به خاطر روحیه لطیفی که دارند و به خاطر جسم لطیفی که خداوند به اونها داده برای مدیریت خانواده، که این جسم لطیف و روحیه لطیف برای نهاد خانواده است، به خاطر همین این زن اگر بخواد در اجتماع حضور پیدا کنه میبایست پوشش بیشتری رو رعایت کنه تا نگاه جنسی و جنسیتی به اون نشه و به اون نگاه انسانی بشه، و این دستوری است که میبایست در کنار امر به معروف و نهی از منکر به اون توجه کرد. در قسمت 11 این کتاب نویسنده محترم میگه خب بله، ما باید چشمون رو کنترل کنیم، باید امر به معروف نهی از منکر داشته باشیم، باید تبرج جاهلیت نداشته باشیم، باید حواسمون به خانواده باشه، ولی آیا اینها کفایت میکنه برای مبارزه با جبهه ابلیس و جنود ابلیس؟ اینا همش سلبی میشه. کاری هم هست که ما باید بریم اون رو انجام بدیم و احیا بکنیم؟ میگه بله. در قسمت 11 این کتاب به این توجه میده، مسئله ایست ایجابی به نام ازدواج و همه جامعه مسلمین میبایست بسیج بشن برای ازدواج و به ازدواج درآوردن جوانهای مجرد نسبت به یکدیگر. همه جامعه باید پای کار بیان، که خطاب در اینجا به مجردین نیست، به پدر و مادرها نیست، خطاب به همه هست، به مسئولین بانک هست، به ائمه جماعت هست، ائمه جمعه هست، هیئات مذهبی هست، به وزرا هست، به همه جامعه ایمانی خطاب کرده که جوانان مجرد خود را به ازدواج یکدیگر در بیارید. در قسمت 12 به آیه از سوره مبارکه آل عمران توجه میدن نویسنده محترم و این نکته رو تذکر میدن که صرف این که ولی خدا در جامعه سخنانی رو بگه، تبیینهایی رو نسبت به آیات خدا انجام بده کفایت نمی کنه. همونطور که در آیه اول این کتاب اشاره کردند، میبایست حلقه میانی شکل بگیره که این حلقه میانی خودش ربانی بشه، چنانچه دستوری که در آیه قرائت شده در ابتدای بحث آیه 79 سوره آل عمران بود این نکته هست که ولکن کونوا ربانیین، یه حلقه میانی لازمه که این حلقه میانی باید ربانی بشند. چگونه میتونن ربانی بشن؟ راه ربانی شدن چیه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، اول اینکه خود اینا انس با کتاب بگیرن، کتاب خدا قرآن رو یاد بگیرن، آیاتش رو فرا بگیرن، بفهمند، و بعد و به ما کنتم تدرسون، و بعد این رو به دیگران هم یاد بدند. این میشه اون وظیفه حلقه میانی. پس این که صرفا ولی خدا در جامعه تلاوت آیات بکنه، تلاوت و تبیین آیات توسط رسول جامعه، ولی جامعه، کفایت نمی کنه. این جامعه رو اصلاح نمی کنه، بلکه این رسول و این ولی به بازوانی نیاز داره که این بازوان و این حلقه میانی بتونن رسول رو کمک کنن در جهاد تبیین و همه مردم رو با آیات الهی آشنا کنن. و اگر کسی به هر بهانه ای اینجا شانه خالی کنه و مسئولیت های خودش رو زمین بذاره و نقش حلقه میانی رو درست ایفا نکنه، اتفاقی که میفته اینه: جبهه حق ضعیف خواهد شد و ولی و رسول اون جامعه به تنهایی کاری برای سعادت اون جامعه و اون مردم از پیش نخواهد برد. پس لازمه که حلقه های میانی به اون توجه کنند. نوری که امروز در دست ماست، کتابی که امروز در دست ماست و حق و باطلی که امروز ما میتونیم این رو بفهمیم، این محصول جانبازی ها، جانفشانی ها و تحمل سختی ها از سوی مجاهدین جبهه حق بوده. حلقه های میانی که تو طول تاریخ وجود داشتن، ربانی شدند، کتاب الهی رو درست یاد گرفتن و درست آموزش دادن و ثمره تلاش و مجاهدت اونها امروزه به دست ما رسیده. نویسنده محترم در ادامه بحثشون به این نکته توجه میدن که قرآنی شو یعنی چی؟ میگه پس مدل کار انبیا این شد که برای گسترش هدایت الهی به حلقه های میانی نیاز داشتن، که این حلقه های میانی یک دستشون در دست ولی خداست، در دست وحی، در دست کتاب، و دست دیگر آنها در دست مردمه. به همین خاطر در آیه‌ای که قرائت شد این نکته رو توجه میده: به ما کنتم تعلمون الکتاب، یک دست حلقه میانی در دست وحی، و به ما کنتم تدرسون، و یک دست دیگر اون مشغول تدریس و یاد دادن به مردمه. این میشه نقش حلقه میانی. اگر این حلقه میانی درست شکل گرفت، که نیاز انبیا این بوده، در آیات قرآن هم به این توجه داده شده، در آیه 146 سوره مبارکه آل عمران میفرماید: و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیرون. انبیا خودشون تنها در وسط میدون نبودن، بلکه مجاهدت انبیا، تلاش انبیا، فعالیت انبیا با کی بود؟ با معیت کیا بود؟ در کنارشون کیا بودن؟ میفرماد ربیون، کسانی که ربی شده بودن، و ربی رو عرض کردیم یعنی کسانی که کتاب الهی رو فرا گرفتند و کتاب الهی رو به دیگران یاد میدن، دانشمندانی الهی مسلک، دانشمندانی قائل به توحید ربوبی، باورمند به توحید ربوبی. این دانشمندان هستند که میتوانند بازوان انبیا باشند. نویسنده محترم در ادامه مباحثشون به این اشاره میکنن و به این آیاتی از قرآن از سوره مبارکه صف اشاره میکنن که خداوند تبارک و تعالی اسم این حلقه میانی رو در کتاب مقدس خودش گذاشته بنیان مرسوس. بنیان مرسوس یعنی سازه های پولادین، بناهای پولادین، آن مردان مردی که براحتی قابل تصرف نیستن. شیطان و شیاطین و استکبار جهانی براحتی نمیتونه اونها رو با وعده و وعیدها و لبخندها به زانو در بیاره. اینها بناهای پولادین و غیر قابل تصرف هستند. اینها کیان؟ همین حلقه های میانی. اینها هستند که خدا آنها را دوست دارد.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن
آیه 4 سوره مبارکه صف. خدا دوست دارد، عاشق این حلقه میانی است، این ربیهایی که بنیان مرسوس شدند. نویسنده محترم در ادامه مباحثشون به این نکته اشاره میدن که حضرت عیسی علیه السلام هم وقتی میخواست بر علیه دشمنان خودشون پیروز بشه، انصار خودش رو از همین ربیون انتخاب کرد و دعوت کرد. آیه 14 همه سوره مبارکه صف این چنین می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم.
ای کسانی که ایمان آوردید خدا را یاری کنید. خب چجوری میشه خدا را یاری کرد؟ ولی او را یاری کنید. چگونه میشه ولی او را یاری کرد؟ ربی بشید.
کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله.
حضرت عیسی هم وقتی میخواست اهداف خودش رو برای جبهه حق محقق کنه و با دشمن بجنگه و با جنود ابلیس بجنگه، نیاز به حلقه میانی داشت. به همین خاطر خطاب کرد: من انصاری الی الله، چه کسی من رو یاری میکنه در راه خدا؟
قال الحواریون نحن انصار الله.
حواریون جواب دادن، یعنی حلقه میانی: نحن انصار الله، ما یاری میدیم تو رو در راه خداوند. و نتیجه کار این شد وقتی که حلقه میانی شکل گرفت، انصار اللهی به وجود اومد، ربیونی به وجود اومد. آخر آیه چی میفرماید؟ آیه 14 سوره صف آخر آیه میفرماد: فیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. ما اینها رو کمکشون کردیم و اینها اینگونه بر علیه دشمن پیروز شدن و پشت دشمن رو به خاک مالیدن. حواریون در کنار ولی خدا تونستن این کار رو انجام بدن. به همین خاطر اگر بخواد جامعه مهدوی محقق بشه، اگر بخواد اهداف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جامعه محقق بشه، نیاز به این حلقه میانی است، نیاز به این بنیان مرسوسه، نیاز به انصار الله. این انصار اللهی که با ربی شدن ولی خدا را یاری میکنن در جهاد تبیین. پس شایسته است ما نسبت به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشیم و به دنبال این باشیم که از این انصار الله قرار بگیریم. در پایان این بخش از کتاب، نویسنده محترم به بیاناتی از مقام معظم رهبری اشاره میکنند که خدمت شما میخونم: زحمات و مجاهدت ها و سختی کشیدن ها و گرسنگی خوردن های 10 ساله رسول مکرم اسلام و یارانش باعث شد که نیم قرن بعد از رحلت آن حضرت بیشتر از نیمی از دنیا در اختیار مسلمانان باشد. سختی های زیادی در زمان پیامبر تحمل شد. سرگذشت اصحاب صفه را که می دانید، لباس قرض دادن به یک دیگر را که شنیده اید، آنها در آن زمان با یک خرما در میدان جنگ مقاومت می کردند. اما بعد از آن که پایه محکم شد، آن مجاهدت ها و فداکاری ها و اخلاص ها و تربیت ها موجب شد که این حرکت آنچنان سریع ادامه پیدا کند. در آن زمان چنین بود و امروز هم همان گونه است. در چنین شرایطی که دشمن شمشیر را از رو بسته، ما
همه وظیفه داریم، نخبگان وظیفه دارند، حزبه های انقلابی وظیفه دارند، فعالان دانشگاهی، فعالان حوزوی، صاحبان جایگاه های اجتماعی، به ویژه کسانی که حرف اونها به گوش مردم میرسه، مردم حرف اونها رو میشنون، اونها وظیفه دارن. وظیفه این است که ایمانها رو تقویت کنن، امیدها رو تقویت کنن، شبه ها رو برطرف کنن. شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یأس آفرینی رو خونسا کنن.
شیاطین کوچک و بزرگ در صدد اقوای مردمند، همان جور که رئیسشان گفت: لأغوینهم اجمعین. به وسیله این رسانه ها، البته هدف این است که توده های مردم مورد اقوا قرار بگیرند، اما وسیله اقوای توده های مردم اقوای خواص است. یکی از سنگین ترین جنگ های نرم تاریخ کشور ما امروز در همین زمینه در جریان است. خب حالا چیکار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد تبیین. اگر امام شجاع نبود، اگر میترسید، اگر ناامید میشد، اگر خسته میشد، اگر تنبلی میکرد، این حادثه به این عظمت اتفاق نمیافتاد. مردم هم شجاعت به خرج دادند و نترسیدند و وارد میدان شدند و به معنای واقعی کلمه حضور پیدا کردند والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی مجاهدت بندگانش ظاهر بشود، خدای متعال هم هدایت خودش را به آنها خواهد داد. علاوه بر هدایت الهی، موفقیت و پیشرفت هم خواهد بود که فرمود ولو استقاموا على طریقته لأسقیناهم ماء قدقا. ماء قدق یعنی سیراب کردن از آب فراوان و زلال، که مفسرین میگویند کنایه از حل همه مشکلات زندگی است. در این هیچ تردید نکنید. ان تنصر الله ینصركم. همت ما باید این باشد که ان تنصر الله را تأمین کنیم. این کار را دنبال کنید، این جدیت ها را دنبال کنید. آینده مال شماست. دشمنان اسلام و مسلمین هم در زمینه امنیتی و نظامی شکست خواهند خورد، هم به توفیق الهی در زمینهای اقتصادی و زمینهای فرهنگی، به شرط اینکه ما کار کنیم، پا به رکاب باشیم.